أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. خیلی خوشحالیم که یک مرتبه دیگه در محضر شما نورانی ها و محبینی که خودشون رو کم کم برای ورود در محرم آماده میکنن رسیدیم. انشالله که امشب دلهای ما رو برای ورود به محرم آماده تر کنن و چشمهای دل ما رو باز کنن و مجاری اشک ما رو با معرفت برکت بدن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یادم هست که جلسه قبل، انشالله که شما هم یادتون باشه، موضوع ما موضوع خیال پردازی بود و اینکه خیال پردازی شایع ترین بیماری است که چنگ انداخته بر روان ما و بر به تبع اون روح ما و رها هم نمی کنه و ما رو از عالم واقع به عالم وهم و عالم خیال با اندک اختلافی که این دوتا با هم دارن می کشونه. نتیجهش اینه که ما از دیدن واقعی وقایع و حقایق عالم باز می مانیم. نتیجهش اینه که حقایق عالم رو به بیان بهتر نمی بینیم. اونجور که باید ببینیم عالم رو و اونجور که حق نمی بینیم. از این گذشتیم. این هم که خیال پردازی باعث میشه که انسان نحوه نگاهش به عالم فرق کنه و اصلا مریض عالم رو نگاه کنه، این هم به کنار زمینه بحث اول. بحث امشب ما این است که انسان وقتی که خیال پرداز شد و وقتی عالم رو واقعی ندید و وقتی یاد گرفت فن و فوت این که عالم رو واقعی نبینه و عالم رو خیالی ببینه، یاد میگیره که چجور برای واقعیت‌های عالم یه توجیهاتی، یه شعارهایی، یه عنوانهایی بیاره که از واقعیت‌ها فرار کنه. این بحث امشب ماست. قبل از بعثت پیامبر بت پرستای مکه بت می‌پرستیدن. خب قرآن بت پرستی بت پرستا رو یه جور دیگه تحلیل می‌کنه. واقعی تحلیل می‌کنه. درون اونها رو میبینه. میفرماید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض من خلق السماوات والارض والجبال لیقولن الله. داره بت میپرسته ها. اگه بری ازش سوال کنی چه کسی آسمان و زمین و این کوها و هر چی میبینی آفریده، واقعا بینی و بین الله کی خلقش کرده، قرآن میگه از همون بت پرستن بری بپرسی، تهش میگه خدا. پس این بت چیه که شما میپرستی؟ میگفتن اینها رو ما به عنوان شفیع قرار دادیم که حالا شفیع ما بشه، خدا رو که نمیتونیم ببینیم. یا بعضی هم به ظاهر میگن خواستن نعوذ بالله خدایی وجود نداره، ما اینا رو شفیع میگیریم، روزیمونو بده، بارون برامون بفرسته، محصولمون رو پر برکت و پر رونق کنه، آب یاریمونو زیاد کنه، باران ببارونه، مشکلاتو از ما دور کنه. این هم که میشد خدا دیگه. زیر بار خدا رفتن یک مسئولیت ها و یک سختی های داشت. بت پرستا از این میخواستن فرار کنن. برای خودشون یک عنوان هایی و یک وهمیاتی میبافتن به جاش بت میپرسته. این بیان قرآنه. میگه ببین اگه واقعی نگاه کنی توی بت پرست به عالم، آیا باز هم قائل بر این هستی که این آسمان و زمین با این عظمت رو این بت، این سنگ که قابل شکسته شدن آفریده؟ میگه اگه نگاه کنی با وجدانشون حرف بزنی میگن نه، خدا آفریده. لذا قرآن در مورد فرعون هیچ وقت نمیگه فرعون میگفت من خدای شما هم، من اله شما هم. قرآن میگه فرعون میگفت انا رب و کمال اعلا، من ربم. چون اصلا وجود خدا و اصل وجود خدا در عالم انکار پذیر نیست. بت پرست حواس خودش رو پرت کرده، نمیخواد ببینه. اگه بخواد ببینه میبینه، نمیخواد ببینه. لذا یه شعارهایی، یه عنوانهایی، یک حرفهایی که حالا خواهم گفت، نمونهای اجتماعیش هم زیاده، برای خودش درست میکنه و با اون از واقعیتها فرار میکنه. توی جامعه زیاد دیدید طرف واقعا بی غیرته. یعنی اگه شما به عنوان یک فرد واقعی بشینی تحلیلش کنی مقابل خودش، به این نتیجه میرسی که آقا تو بی غیرتی. اونم میفهمه که این بی غیرتیه، رفتارهاش در جامعه با خانوادش بی غیرتیه. اسمش پشت چی قائم شده؟ الان میگم. مثلا طرف ازدواج کرده، سلام علیکم، بعد نشسته با خانوم ها داره تعریف میکنه، آره الحمدلله ما یه ازدواجی کردیم، این شوهر ما هم که آمده خیلی انسانه. از اون شعارها و عنوانها میگم پشت واقعیت، پشت این شعارها از واقعیت ها فرار میکنن. میگه ما یه ازدواجی کردیم، الحمدلله شوهر ما اونجوری که میخواستم خیلی بازه، خیلی بازه. حالا یعنی چی؟ خیلی بازه، یک عنوان کلی و مبهم که فقط بشه پشتش قایم شد. حالا شوهر، الحمدلله نه ما خیلی بازیم، ما اصلا خانواده بازی هستیم. مثلا اگه شما بخوای یه جایی غیرت بورزی، شما بخوای یه جایی رگ غیرتت نسبت به بعضی از مسائل جامعه و حجاب و مسائل غیرتی جامعه، میگه نه الحمدلله ما بازیم. حالا اگه بشینی قشنگ تحلیلش کنی بهش بر میخوره. ما یه دوستی داریم، خانم ها که نیست نمیشن هستن؟ بله، ما یه دوستی داریم خیلی آدم زیرکیه، یک کار خیلی بدی انجام داده بود، سلام علیکم، توی قوم که کارش مورد تایید نیست ولی قابل دقت هست این نکتش. رفته بود به یه آقایی که توی همین قوم ظاهرن در اطراف حرم وضع حجاب خانومش هم بد بوده طرف. گفت ما با یه دوستی بودیم، رفتیم به یه آقا گفتیم که آقا اجازه میدید ما بالاخره نگاهمون میفته و اینا، شما اجازه میدید ما مثلا نگاه کنیم، حالا دیگه دست خودمون نیست. طرف گفته بود این چه حرفیه میزنی؟ اصلا میفهمی داری چی میگی؟ گفت آقا معذرت میخوام، خب من دیدم دیگران بدون اجازه نگاه میکنن، گفتم ما یه اجازه بگیریم و نگاه کنیم، حداقل مدیون شما نشی، بهش بر میخوره. وقتی باز کنی شعارشو خودش هم بهش بر میخوره. بازی دیگه، خودت گفتی بازی، چرا بهت بر میخوره؟ بگو بی غیرت. چرا قایم میشی پشت سر واقعیت ها؟ شعارهایی تولید میکنی. بعدم ما یه بار رفته بودیم خرید، یه آقا و خانومی آمده بودن، خیلی وضعیت حجاب خانومش بد بود. گفتم سلام علیکم، آقا شما اهل قم هستید؟ گفت بله. گفتم خب خیلی ممنون. گفت چرا آقا؟ گفتم همینجوری من. گفت نه خب چرا؟ گفتم که خب حجاب خانواده شما متناسب با قم نیست. من گفتم شاید قمی نباشید یا اهل قم نباشید. گفت ای بابا آقا، اصلا مشکلات ما اینا نیست. ببین اصلا خودشو به یه وادی دیگه ای میزنه. به قول اون بنده خدا، آقا من اصلا راجب مشکلات جامعه با تو حرف نزدم، من دارم راجب حجاب با تو. گفت حاج آقا خدا شاید حرفای دیگه زب که روی منبر نمیشه گفت، ولی خیلی حرفای بی ربط. حاج آقا زمان شاه غیرت مردها خیلی بیشتر بود. گفتم خدا پدرتو بیام روزه، من دارم راجع به غیرت با تو حرف میزنم. فرار میکنه، از واقعیت فرار میکنه. بعضی وقتا پشت یه شعار قایم میشه، مثل باز بودن. آقا بفرما ما خیلی بازیم. ای یعنی بی غیرتی؟ حرف دهنتو بفهم. چرا بی ادبی میکنی؟ میگفت نه آجا مشکلات یه چیزای دیگه. ببین من راجع به مشکلات با تو حرف نمیزنم، من دارم میگم حجاب خانم تو بده. بعد بهش گفتم که در جامعه چشمهای ناپاک وجود دارن، یعنی آقا جان حواستو جمع کن، من دارم راجع به یه واقعیت با تو حرف میزنم، این که دیگه نمیشه ازش فرار کرد. گفتم چشمهای ناپاک وجود داره، خانواده و ناموس شما رو نگاه میکنن، درسته اینجوری در میان؟ نه حاج آقا مشکلات یه چیزای دیگه است. مشکلات خودشو فرار میکنه، از واقعیت فرار میکنه، از ننگ واقعیت فرار میکنه. پس بعضی وقتا جامعه برای فرار از واقعیت یا خودش رو به وهم و خیال میزنه، یا یک شعارها و عنوانهایی درست میکنه که قد علم کنه، با سر باز، با سر بالا، با سینه رو جلو میده و اصلا به روی خودش هم نمیاره که داره یک کار غیر متعارف انجام میده، داره خلاف جهت انسانیت و فطرت حرکت میکنه. یه مورد. نکته بعد، فشاری که روی انسان میاره بعضی وقتا فرهنگهای جامعه هن. به کسی که به زن و بچه خودش غیرت نداره در جامعه میگن بی غیرت. به کسی که ناموس خودش رو در منظر دیگران قرار میده بهش میگن بی غیرت. حالا اصلا این یه تعلیم دینی هم نباشه، بعضی وقتا برای فرار از فرهنگهای جامعه، فرهنگهای صحیح، انسان از واقعیت فرار میکنه پشت شعارها یا خیال پردازیها. بعضی وقتا هم در مبارزه با فطرتش و دعوتهای درونیش خودش رو باید به اون راه بزنه و خودش رو باید فراری بده از این معرکه. و الا راحته، دو نفر با هم بحثشون بود که آیا امام رضا بر حق است یا بر حق نیست. دوستش پیرو به امام رضا بود، گفت فلانی میریم خدمت حضرت، به محضرش برس، نگاهش کن، حرف بزن، بحث کن، ببینم ایمان میاری یا نه. رفتن محضر امام رضا، اون دوست وایساد، اونها رفتن با حضرت صحبت کردن و بیرون اومد، گفت ایمان آوردی؟ گفت همون لحظه ای که حضرت رو دیدم ایمان آوردم. اینی که حرف هم طول کشید، دوست داشتم با حضرت بیشتر حرف بزنم، تا دیدم فهمیدم این واقعیته. ابو عبدالله لحظه ای که به میدان زد، خیلی دوست دارم این حرف ها، حرف های محرمیه. وقتی نگاه به چهرش می کردن، تصدیق می کردن که این آقا یک انسان ملکوتی است. وقتی سر حضرت رو، سر مبارک حضرت رو در کوچه ها گردوندن، بعضی ها نقل می کنن با نگاه به سر بعضی ها ایمان می آوردن. تا نگاه می کرد به چشمان ابو عبدالله، گفت امامه، ایمان. واقعیت نمیشه پوشوندش. فطرت او حمله میکنه بر اعمال او. آقای امامه، خب باید یاریش کنی دیگه. سلام علیکم. تنهاست، حقانیتش برات ثابت شده، باید یاریش کنی. فطرتش هی نک میزنه، هی اذیتش میکنه، دنیا اونو میطلبه به یه سمت دیگه، فطرتش او رو دعوت میکنه، همیشه دعواست در درون خودش. مردم کوفه چجور برخورد کردن؟ یه روز در همین کوفه آب فرات اینقدر بالا آمد، آب رودخونه حالا منتهی به فرات اینقدر بالا اومد که نقل کردن به سمت مزارع و به سمت خونه های مردم کوفه داشت می اومد. این رو شیخ مفید نقل میکنه، میگه اینقدر این حدیث در صحتش انسان مطمئنه، که اگه شک کنه کسی به صحت این حدیث، باید در احادیث مطمئن و محکم دیگر هم شک کنه، چون این حدیث از جهت سند و صدور در رده احادیث محکم ماست. میگه آب رودخانه اینقدر بالا آمد ترسیدند، محضر امیرالمومنین رسیدم، آقا جان بیا یه فکری کن. حضرت سوار بر مرکبشون شدن، آمدن کنار این رودخونه. نقل میکنن حضرت از مرکب پیاده شد، از همون آب وضو گرفت، در اونجا دو رکعت نماز خوند و با یه چوب دستی بعد وارد آب شد. یه چوب دستی که دست حضرت بود زد، امر کرد و آب که تو فرو برو. شیخ مفید در ارشاد میفرماید آب رفته 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 فرو رفت، ماهی ها بیرون آب توی خشکی موندن. مردم کوفه هم جمع، همه آمدن ببینن سرنوشت چه میشه. علی رو هم که از قبل میشناسن، قطعا یه کارایی میکنه و به سرانجام میرسه حرکت امیرالمومنین. حتی کسانی که مقابل حضرتن اینا رو میبینن. میگه ماهی ها وقتی آب فرو رفت، یه ماهی های روی خشکی موند. بعضی از ماهی ها، شیخ مفید نقل میکنه، میگه بعضی از ماهی ها با کلمه امیرالمؤمنین به حضرت سلام دادن، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. بعضی از ماهی ها هم سلام ندادن. میگه مردم تعجب کردن، آقا جان چقدر تعجب کردیم از این فروکش آب. اولا سلام بعضی از ماهی ها، ثانیاً و حالا خب چرا بعضی ها سلام نکردن؟ حضرت فرمود که ظاهراً ترجمه این قضیه اینه که اونهایی که حلال گوشتن به من سلام کردن، اونهایی که حرام گوشتن سلام نکردن. مردم کوفه اینو دیدن، نه یه نفر نه دو نفر، یه واقعی نبوده که اتفاق بیفته در یه جای خصوصی، همه مردم از امیرالمؤمنین این را دیدن. ولی چه کنن که دنیای اونها رو به یه سمت دیگه داره دعوت میکنه. ولی علی که از او معجزه ها دیدن، هم زمان پیامبر هم بعد از پیامبر، علی او رو به سمت خلاف دنیا و دست کشیدن از دنیا، امر او دائر شده بین دنیا و علی. از طرفی فطرتش میگه بابا این علیه، بابا امیرالمؤمنین، نگاه به صورتش کن، نگاه به چهره مبارکش کن. خیلی ها در تاریخ از اشقیا فرار میکردن از مواجهه با ابا عبدالله، نمونه هاش زیاده. با من نمیتونم مقابل این وایسم. فطرتش هی میجنگه با او، چه کار داری میکنی؟ ای بیچاره، مگه این علی نیست؟ مگه وصی پیامبر نیست؟ مگه ازش معجزه ها ندیدید؟ چی داری میکنی؟ برای چی مقابلش میستی؟ از طرفی دنیاش او رو داره به سمت خودش دعوت میکنه، ویلکوم بیا. خب این ویلکوم بیا به همین راحتی نیست. شیطان میاد یه عنوانی درست میکنه، یه چیزی درست میکنه که طرف دلش رو به اون عنوان گرم کنه، منتظره که یه صدای یه جایی درد بگه ای بابا مرحبا به ناصرنا، جور شد آقا، دلخوشی ما هم جور شد، نه تو همین سپاه معاویه وای میسی. پیامبر مکرر در رابطه با عمار گفته بود که فئه باقیه عمار را خواهد کشت، تقتله فئه الباقیه. عمار رو، ای مؤمنین، ای پیروان من پیامبر، کی عمار رو میکشه؟ ببینید هر کس عمار رو کشت، اون گروه باقی و گمراهه، هر کس که عمار با اونه، اون گروه هدایت. بارها پیامبر این رو به همه گفته، همه هم میدونستن، معاویه هم میدونست، عمرو عاص هم میدونست، همه یاران حضرت هم میدونستن. پیامبر فرموده بود حق با عمار است، حق دور عمار میگرده. نگاه کنید به این معنا که نگاه کنید ببینید عمار کجاست، هر جا عمار بود اونجا باشید باش. همه هم میدونستن. حالا عمار در جنگ صفین حاضر شده در سپاه امیرالمؤمنین، اونور هم سپاه معاویه. حالا چه کنن با این دلها؟ الان ما فئه باقی هستیم، الان ما گمراه هستیم، ما الان مقابل عمار هستیم، علی پس حقه، هیچ شکی هم برای کسی. دلشون رو چه کار کنن؟ دلشون اونا رو عتاب میکنه، چه میکنی، چه میکنی، این علیه، این عماره. مگه پیامبر نگفت هر جا عمار هست اونجا باشید؟ یک صدایی از اولیاء شیطان بلند شد، بقیه چنگ زدن به اون، گفتن آفرین، دل ما رو آرام کردی. عمار که کشته شد، ولوله ای در سپاه معاویه برپا شد. عمروآس مکار گفت که اینو گفتن که معاویه تو بر حق نیستی، سپاهش پیامبر فرموده که فئه باقی عمار کشته خواهد کشت، هر جا که عمار باشد حق با اوست. معاویه گفته، عمروآس گفت که بله، معلوم شد فئه باقی کیه، نعوذ بالله، علی و اصحابش فئه باقی هستن. چرا؟ چون که دست عمار رو اینا کشیدن آوردن وسط میدون که کشته شد. اگه نه، اگه علی عمار رو نمی آورد که کشته نمی شد که. بقیه هم گفتن مرحبا مرحبا، آرام شدیم، آرام شدیم، تمام شد. درون ما یه چیزی از ما میخواست، تو گفتی آرام شدیم دیگه. یه نفر بلند شد که ظاهرن پسر خود عمروآس، بعضی هم میگن، گفت آخه این چه دلیل بی خودی شما میارید؟ پس العیاذ بالله حمزه رو هم پیامبر کشته که دست حمزه رو گرفت به میدان جنگ در احد آورد. پس بفرمایید که حمزه رو هم پیامبر کشته. یه چیزی هم از عمار بگم، عمار رو در زمان قبل از فتح مکه با مظلومیت های اصحاب پیامبر، قریش عمار رو که حبس کرده بود، یک روز تصمیم گرفت عمار رو در تلی از آتش بندازه. اونجا پیامبر این جمله قشنگ رو که قرآن در رابطه با ابراهیم داره، خداوند می فرماید که یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار، آتش بر عمار خنک و سلامت باش، کما این که بر ابراهیم خنک و سلامت شدی. و عمار از اون آتش هیچ گناه آسیبی ندید. عماره، آخه این چه دلیل بی خودی تو میاری؟ علی او را گرفته و به میدان آورده، پس علی فئه باقی است. ببین، هر انسان عاقلی، هر کس که مشکل عقلی نداره بشینه میفهمه دیگه فئه باقی اینه دیگه. چرا باز بعضی دنبال معاویه میرن؟ دنبال از واقعیت ها فرار کنه، دنبال خودش رو پشته بعضی از شعارها و عنوانها. یک کمی بحث ما شاید بحث یه قدری خشک باشه، ولی خیلی قابل تأمله. عزیزان، توبه های ما هم همینه. وقتی بعضا میخوایم مقابل درگاه خدای ایزد بایستیم و توبه کنیم، اونجا هم از واقعیت ها فرار میکنیم. یه جوری با خدا حرف میزنه انگار با خدا توافق کرده، انگار من امروز سر سجاده نشستم میخوام توبه کنم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بشینم با خدا حرف بزنم، حالا دیگه بالاخره به اینجا کشیده شد، خدایا ما آمدیم، ما دیگه اومدیم در خونت، دیگه چه کار کنیم، ما آمدیم. یه جوری با خدا حرف میزنه انگاری که تقصیر خداست، ما گناه کردیم. میگه خدایا اگر از اون نگاه‌هایی که به آخوند ملا علی همدانی و از اون نگاه‌هایی که واسد علی آقای غازی ها به ما میکردی، من چه میشدم، من چه ها میکردم، از اون نگاه‌ها نکردی. معناش میدونی یعنی چی؟ یعنی از اون نگاه‌ها نکردی دیگه ما این شدیم، یعنی تقصیر شماست. گفت یک کسی این رو میگم یه قدری جو عوض شه، گفت داشت غذا میخورد، خیلی فقیر بود، غذاش همیشه نان خشک و آب بود، نون رو توی آب میزد خیس میخورد بعد میخوردش، هر روز غذاش این بود، میخورد و حالا این مزاهه، هی خدا رو شکر میکرد، خدایا شکر، خدایا خیلی ممنونم. لقمه بعدی که میخورد میگفت خدایا من خیلی از تو تشکر میکنم. و یکی گفت بیچاره مگه چه داری که دعا میکنی؟ گفت اگه اون خداست میفهمه منظور من از تشکرات چیه. خیلی ممنونتم، اصلا تو خیلی بزرگواری، هی میخواد. بعضی وقتا توبه های ما این شکلیه. ممنون. خدایا اگه نگاهم میکردی چه میشدم، اگه مرا کنار کعبه میبردی اونجا یه سجده هایی انجام میدادم، وقت میدیدید رجب علی کیه، من از اون جلوتر. همش افتاد گردن خدا دیگه، گفته میخوای توبه کن، اعتراف به گناه کن، گناهانت رو به در همین مفاتیح هست بعضی جاها بشمار، بگو خدایا من بودم، غلط کردم، نفهمی که ولی من بودم، من این کارو کردم. آره، حالا میخوای توپو تو زمین خدا بندازی، یه دعا هم یادت دادن، وفعل بی ما انت اهلو، تو اونجوری که خودت و در شأن خودته با من رفتار کن، ولا تفعل بی ما انا اهلو، اونجوری که در شأن منه رفتار نکن. خدا نگاه میکردی، خدا نگاه نکرد، واقعیت ها رو ندیدیم، نگاه خدا بود. لحظه ای که کنار ایوان طلای امیرالمومنین رسیدیم، لحظه ای که نگاه به ایوان طلای امیرالمومنین و آستان قدسی حضرت کردی، اون لذت و اون لطافتی که بر دلهای ما تابید، اون نگاه خداست دیگه، اون حسی که با هیچ لذتی عوضش نخواهی کرد، اون نگاه خداست دیگه. اونا رو بود، من ندیدم، من پشت توهماتم قایم شدم، من از واقعیت ها فرار کردم، هیچ عذری برای هیچ کسی نیست. ایام ایام نزدیک شدن ابا عبدالله به سمت کربلاست، خروج حضرت از مدینه یک اتفاقاتی رو به همراه داشت که قلب ما رو امشب آماده میکنه برای ورود به روزه های محرم، ولی قلب ما امروز این رو هم تردن للباب به قول طلبه ها بگم، از تصمیم ننگینی که مجلس امروز گرفت آکنده از غم و اندوهه. قرآن می فرماید یریدون لیطف او نور الله به افواهه، کفار تمام برنامهشون اطفاء نور خداست. همین آقای اوباما رو شما بینشون از امام عصر من و تو، از امام حسین براش بگو، ببین چه اعتقادی داره، بهش بگو حسین شیعیان زنده بود چی میکردی؟ اگه نگفت اون چیزی که نباید بگه، ببینم غیرت من و تو چجوری به جوش میاد؟ آیا پشت بعضی از شعارها قایم میشیم یا واقعیت عالم رو میبینیم؟ خدا میفرماید یریدون لیطف او نور الله، یریدون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی پیوسته 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 میخواهن نور خدا رو در زمین بخوابونن و خاموش کنن. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، ای پیغمبر یهود و نصارا از تو لحظه ای راضی نمی شوند حتی تتبع ملتهم. اینم دعاییه، لحظه ای از شما راضی نمی شوند مگر اینکه دنبال روی ملت یعنی دین اونها باشی. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پیوسته با شما مقاتله و جهاد با شما درگیر میشوند تا شما را از دینتون جدا کنند. توافق برد برد یعنی چی؟ یعنی او ببره منم ببرم؟ قرآن میگه برد او یعنی اطفاء نور خدا، او ببرد یعنی نور خدا را خاموش کنه، من ببرم پیامبر وظیفش جاهد الکفار و المنافقینه، یعنی او ببره من هم ببرم، او نور خدا را خاموش کنه من هم نور او را خاموش کنم. برد برد یعنی این، فردا از من و تو در عالم قیامت واقعیت عالم را میخوان، میگه چشماتو باز کن. یوم تبل السرائر، من کمی هم ادامه میدم چون مداح عزیز حاصل عزیز تشریف بیارن، خورده بر من نگیرید دیگه از این به بعد، حتی روزه ما مونده ورود به محرم. یوم تبل السرائر، چشمتو باز کن. نه من میگفتم که نگو، میدیدی اینم قرآن، باز کن ببین برد برد چه معنا داره. یریدون لیطف و نور الله. چه تصمیم غلطی امروز مجلس گرفت که ظهور رو هم نزدیک میکنه. بزرگترین امتحان اجتماعی قبل از ظهور امتحان ولایت فقیه، بزرگترین امتحان اجتماعی. تا مردم گردن به ولایت فقیه ندهند، گردن بر ولایت امام عصر نمیگذارند. اون سختره، اون وسیتره، اون جنگ داره، اون گذشتن از دنیا داره تا به اون دنیایی که حضرت میار برسیم. اگه برادری خودمون رو در این ولایت که کوچک شده یه ولایت معصومین ثابت نکنیم، چه تضمینی وجود داره امام دوازدهم هم بیان کربلا پیش نیاد؟ مگه امروز کربلا پیش نیومد؟ مجلس ما امروز با چه دلیلی برجام رو تصویب کرد؟ با چه دلیلی؟ مگه کارشناسای ما اینا درده؟ کارشناسای ما بررسی نکردن آقا متن این توافق اون چیزی که میگن نیست؟ میگه آقا از اینجا با من حرف بزن، میگه نه شما هوچیگری میکنید، شما با پیشرفت ملت. میگه آقا جان من قبول دارم، الاغا آقا هازا مازا، آقا جان از این متن با من حرف بزن، نه شما باید همه چیزها را ببینید، این متن آقا چیزی که تو دارین میگی توی نیست. آقا تو به چه اساسی، چه تضمینی وجود داره امام عصر بیاد توی این شرایط؟ امام رو به یه برجام نفروشیم. خدایا چرا امام عصر ما رو نمی آوری؟ میگه ساکت باش، ساکت باش، امام تو به یه برجام فروختی، دین تو فروختی، چرا بیارم امام؟ امام ذخیره خدا رو چرا بیارم؟ بدیت زیر تیغ شمشیر؟ ملعون در کربلا گریه می کرد و شمشیر می زد. میگه لحظه ای که میخواستن غارت کنن خیام اهل بیتو، حمله کردن به خیمه ها، یک ملعونی حمله برد به لباسی که دست یکی از دختران اهل بیت بود، میکشید و گریه میکرد. اون بزرگوار فرمود بیچاره چرا گریه می؟ گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه دارم لباس دختر رسول خدا رو میدزدم. گفت خب چرا میدزدی؟ خب اگه ندزدم کسی دیگه میدزده. ذخیره خدا رو بیارن تا مثل کربلا، قطعه قطعه کنید امام رو، زیر سم اسبان بندازی، بس هم دنبال یه متاع ناچیزی بگردی، ذخیره خدا رو بیارم همجوری کنی؟ امروز از واضحات بود که برجام علیه ما تحمیل شد، چرا امضا کردی؟ چرا امضا کردی؟ تو پیشگاه خدا رهبر ما خط قرمزهایی داشت، همه رو زیر پا گذاشتید، امام عصر رو بیارم تو اینجوری کنی؟ ابدا. بگذاریم. امام حسین علیه السلام وقتی که میخواستن از مدینه، از مکه خارج بشن به سمت کربلا، اتفاقاتی افتاد در این اثنا و امام گفتگوهایی داشتند. از مدینه که خواستن خارج بشن قوغای اتفاق افتاد. وقتی همه فهمیدن، هر وقت صلاح دیدید برها رو هم کمتر کنید، انشالله یه قدری فضای ما هم فضای روزه‌ای و محرمی تر خواهد شد. حضرت سکینه سلام الله علیها می فرماید که وقتی که ما می خواستیم از مدینه خارج بشیم، هیچ اهل بیتی در عالم مثل ما اهل بیت پیامبر و اهل بیت حسین نبود که وحشت و ترس و حزن و ناراحتی داشته باشه. هیچ اهل بیتی اینقدر ناراحت نبود. کم کم دلها رو باید محرمی کرد. امام باقر می فرماید لحظه ای که امام خواستند از مدینه خارج بشند به سمت مکه، زنهای بنی عبدالمطلب متوجه خروج حضرت شدند. میگه به سمت حضرت آمدند و رفته رفته این گریه ها و ناله هاشون بالا آمد. فوقف بینهن، امام بین زنها حاضر شد، زنهای اهل بیت خودشون بود. و اقسم علیهم بالسکوت والامتناع عن البکا، میگه امام وسطشون حاضر شد، قسمشون داد که مثلا شما رو به خدا گریه نکنید و نوحه سر ندید. بعد زنها گفتن آقا جان این یک مهنت و یک گرفتاریه که جگر ما رو آتش زده. گفتن ما گریه میکنیم برای روزی که این روز بر ما خواهد گذشت، که این روز سختتر از روز رفتن رسول الله، سختتر از روز رفتن فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین. بعد فرمودن که فاطمه و رقیه و زینب و ام کلثوم بنات و رسول الله، آخه اینا دختران حرم رسول الله هن. یک روایتی قطب راوندی نقل میکنه که لحظه خروج ام سلمه با ابو عبدالله بررسی کرد، برخورد کردن، صحبتهایی داشتن. ام سلمه به ابو عبدالله خطاب کرد که یا بنیه عزیز دلم، لا تحزنی به خروج که الى العراق، عزیزم، فرزندم، حسینم، دل منو آتیش نزن و غمبار نکن با رفتنت به سمت عراق. فانی سمعت جدک یقول، من از جد تو رسول الله شنیدم که فرمود یقتل ولد الحسین به ارض العراق، فرزند من حسین در همین عراق کشته خواهد شد. ام سلمه گفت فی ارض یقال لها کربلا، پیامبر به من گفت که این حسین فرزند من در عراق کشته میشه در زمینی که بهش کربلا میگن. فقال لها ابا عبدالله، فرمود یا اما مادر جان، ای ام سلمه، و انا والله اعلم و ذالکه، منم میدونم همونجا محل کشته شدن خودمه. و انی مقتول لا محاله، منم میدونم حتما کشته میشم. و لیس لی من هذا بد، و انی والله لاعرف اليوم الذي اقتل فيه، منم میدونم در چه روزی کشته میشم. حضرت فرمود منم میدونم محل قبرم کجاست، من میدونم چه کسی منو میکشه، من میدونم کی اصحاب منو میکشه. به ام سلمه فرمود که مادر جان، اگه دوست داشته باشی تا کربلا رو بهت نشون بدم. حضرت اشاره کردن، ام سلمه کربلا رو دیدن. میگه ام سلمه شروع کرد به گریه، شروع کرد به ناله. قبل از این قصه تشریف بیاری عرض کردم وقتی حضرت خواست خارج بشه از مدینه، زنهای اهل بیتش، زنهای بنی عبدالمطلب دور حضرت رو گرفتن، شروع کردن به گریه. حضرت قسم داد شما رو به خدا گریه نکنید. گفتن که ما چجور گریه نکنیم، این رقیه، این ام کلثوم، این فاطمه دختران رسول الله هن، دارن به چه معرکه ای میرن؟ اونجا حضرت قسم داد گریه نکنید. اما یه روزی رسید، اون روز رو ندیده بودن، گفتن ترس ما از روزیه که از رفتن پیامبر سنگین تره، از رفتن امیرالمؤمنین سنگین تره، از رفتن حسن سنگین تره. اما روزی رو اونها ندیده بودن، اون روزی که نقل میکنند که اسب امام حسین وقتی که حضرت بر زمین افتاد شروع کرد دور بدن مطهر حضرت گردیدن، سر و صورت خودش رو با خون مبارک حضرت خضاب کرد و یه شیهه بلندی کشید، همه شنیدن به سمت خیمه های ابا عبدالله با شیهه و با ناله شروع کرد به حرکت کردن. میگه زنان خیمه ابا عبدالله، اهل بیت ابا عبدالله، وقتی نگاه کردن دیدن بدون سواره، دیدن اسب حضرت بدون راکبه، سر و صورتش خونیه،
فهمیدن چه اتفاقی افتاده. فریاد از خیمه ها بلند شد، وا حسینا، وا اماما. اومدن یقول الراوی وضعت ام کلثوم یدیها علی رأسها. اهل بیت عصمت و طهارت فهمیدن چه اتفاقی افتاده. راوی نقل میکنه ام کلثوم سلام الله علیها دو دستش رو روی سر مبارکش گذاشت و اخذت تندب و تعول و هیت تقول، شروع کرد به گریه و ناله، و محمدا، و جدا، و نبی یا، و ابوالقاسما، داد میزد، ناله میکرد، وا علی یا، وا جعفرا، وا حمزتا، وا حسنا، هازا حسینان بالعرا سریع و کربلا، محزوس الرأس من القفا، مسلوب الامامت و الردا. میگه راوی میگه ام کلثوم انقدر ندا کرد، انقدر ناله کرد، انقدر ناله کرد که حالت غش و بیهوشی به او دست داد و حال بقیه اهل بیت عصمت وصف ناشدنی بود. مرحوم میرزای قمی میفرماید حالی به اهل بیتون لحظه گذشت که به جز خدای تبارک و تعالی کسی نمیفهمشش. آقا جان اونجا زنها تو قسم دادی که ناله نکنند، ناله ها را نگه دارند برای عصر عاشورا. خدایا به برکت این گریه ها و ناله ها، خدایا این دلهای آلوده من رو و دلهای همه شما رو، خدا دلهای ما رو آماده دریافت غم و عزای محرم ابا عبدالله بفرما. خدایا این اشکای ما رو در عزای اماممون جاری بگردان.